أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبهم عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام. وبهم قام الكتاب و بهی قامو. کلمه قصار 432 توصیف اولیاء الله بود. گفتیم که در این کلمه قصار 12 صفت برای اولیاء الله ذکر شده. صفت دهم و یازدهمشون و بهم قام الکتاب، قرآن به وسیله آنها برپاست. تبلیغ قرآن، تبیین مفاهیم قرآن برای عموم مردم به وسیله اونها صورت میگیره. و بهی قامو، اونها هم هرچه دارند از قرآن دارند. با قرآن است که اینها قائمند، تمام سرمایه‌شون از قرآن هست. اولیاء الله مثل چشمه‌هایی هستند که از منابع زیرزمینی مدد می‌گیرند و وجود پیدا می‌کنند و به سوی باغ‌ها و گلزارها و کشتزارها سرازیر می‌شوند. تعبیر بسیار زیبایی امیر المؤمنین از اولیاء الله دارد. و بهم قام الکتاب و بهی قامو. انشاءالله انس با قرآن داشته باشیم. روز بی قرآن بر ما نگذره. روز بی قرآن، با تمام وجود معتقدم انس با قرآن سبب می شود انسان به چیزهایی برسد که چه بسا مفسران گذشته بهش نرسیدن. یکی دو روز پیش زندگی نامه عزیزی که از دنیا رفته می‌خواندم. او تو خاطرش دارد که رفتیم یکی از دانشگاه‌های مصر. در این دانشگاه خوب همه جمع بودند و بزرگان و آیت الله سبحانی هم بود. پیدا بود که می‌خواستند به اصطلاح با فضا سازی شیعه را زمین بزنند. یکی از اونها بلند شد، با آب و تاب گفت توحید شما شیعه ها اشکال داره. آقای سبحانی گفت چرا؟ گفت شما اسم بچه هاتون رو عبدالعلی میگذارید، عبدالحسین میگذارید. این یعنی چی؟ این یعنی شما معبودی غیر خدا دارید. خیلی آب و تاب داد. آقای سبحانی شروع به صحبت کرد، گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم. عبادکم یعنی چی؟ یعنی عبد شما. عبدال اسم شما حسنه؟ حسن. اسم شما حسینه؟ عبدالحسین. این قرآنه. اگر این خلاف شریعت هست، قرآن میگه عبادکم. من بینی و بین الله نمیدانستم. از این آیه میشود در این مسئله اعتقادی مدد گرفت. یک کسی از سوره مسد، سوره مسد کدومه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و 20 حکم فقهی در آورده. 20 حکم فقهی. من خودم که عددی نیستم، ولی به شدت تأسف می‌خورم. چرا؟ با قرآن اون برخوردی را که باید داشته باشیم نداریم. به حمد الله از اول انقلاب بسیار فرق کرده. روزانه 200 درس تفسیر حداقل در قم هست. پس اینکه حال و هوای اول انقلاب رو داشته باشیم، نه، به حمد الله بعد از انقلاب آقای سبحانی منیت البیان نوشته در 30 جلد که جلدای آخرش داره چاپ میشه. آقای جوادی 40 سال بعد از انقلاب یه دوره تفسیر گفته که تسنیم ایشان تا کنون 54 جلد چاپ شده، حدود 90-100 جلدی خواهد شد. میخوام بگم به حوزه اتهام زده نشه اهتمام به قرآن نده. اما میشود بیشتر از این هم اهتمام داشت. وحی است بیش از مکاسب، بیش از رسائل، بیش از کفایه. باید بیشتر از این به قرآن بها بدیم. به هر حال اولیاء الله این چنینند، بهم قام الکتاب و بهم قام الکتاب و بهی قامو. خب میریم وارد قسمت‌های پایانی بحث مقدمه واجب هستیم. ثمرات المقدمه را گفتیم. الان پیرامون اصل در مسئله بحث داریم. چنین مرقوم بفرمایید که 1. اصل رو چرا مطرح می کنیم؟ قبل الادله، قبل الادله اصل رو مطرح میکنیم. فلسفه‌اش چیه؟ حکمتش این است که دو صورت داره. یا ادله اجتهادیه دست ما را میگیرند و به مقصد میرسانند، و یا این است که ادله اجتهادیه دست ما رو نمیگیرند ما اصل رو برای این مطرح می کنیم که اگر ادله اجتهادی دستمون را نگرفتند، آیا ادله فقاهتی که یک از جمله اونها اصل هست، اصل دست ما را میگیرد یا نمیگیرد؟ با اصل میتوانیم به نتیجه برسیم یا با اصل نمیتوانیم به نتیجه برسیم؟ این یک. دو، الاصول على قسمين، قسم منها اصول لفظيه و قسم منها اصول عمليه. اصول لفظیه مثل چی؟
همین اصالت هایی که موجوده، اصالت الفعلیه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق.
احسنتم. اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینها اصول لفظیتون. دو، الاصول العملیه، اصول عملیه مثل چی؟ مثل اصالت الاستصحاب. اصالت هم درسته، درسته؟ اصالت البراءه، اصالت الاشتغال، اصالت التخییر، آنچنان که اماره درسته نه اماره. اماره یعنی نشانه. ما الفرق بینهما آقا جون؟
بین اصل،
اصل لفظی و اصل عملی.
اصل لفظی کاشف از حکم اصل لفظی، اصل عملی کاشف از حکم نیست، رفع حیرت میکنه.
اصل لفظی در مقوله امارات می گنجد، اطلاق، عموم در مقوله امارات هست. حیرت زدائی تنها نمی کند، بلکه واقع نمایی هم می کند. این اصل لفظی. اما اصول عملیه تنها حیرت زدائی می کنند. به همین دلیل الاصل دلیل حیثو ولی لا دلیل. تا وقتی که اماره هست ما سراغ اصل نمی آییم. این عرض می کنم محضرتون که تفاوت اصل لفظی و عملی. یک تفاوت دیگر هم دارد، تفاوت دوم اصل لفظی و اصل عملی. بله، تفاوت دومش این است که مثبتات اصول لفظیه حجت است، اما مثبتات اصول عملیه حجت نیست. این مطلب دوم. مطلب سومی که ما در اینجا داریم این است که ما در این بحث دنبال چه اصلی هستیم؟ دنبال اصل در مسئله اصولیه هستیم یا دنبال اصل در مسئله فقهیه؟ اصل در مسئله اصولیه یعنی چی؟ یعنی این که در بحث ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه آیا اصلی داریم که دست ما رو اندل حیره بگیره یا نداریم؟ و گاه اصل در مسئله فقهیه هست، مثل اینکه شک داریم آیا مقدمه واجب است یا مقدمه واجب نیست. این مسئلتون فقهیتون. مرقوم بفرمایید فالکلام فی مقامین، المقام الاول فی جریان الاصل فی نفس الملازمه، المقام الثانی فی جریان الاصل فی وجوب المقدمه. فی جریان الاصل فی وجوب المقدمه، این بحث سوم. اما البحث الرابع، عرض می کنم که آیا در اینجا در مسئله اصولیه ما اصل داریم یا نداریم؟ مرحوم شیخ اعظم فرموده است که در مسئله اصولیه ما اصل در اینجا نداریم و عرض می کنم محضرتون که چون این اصل احتیاط که نیست یا اشتغال، اصل تخییرم که نیست، اصل براءت هم که نیست، چون این ستا مال مسائل فقهی است. در مسائل فقهی ما پای اینها رو به میان میکشیم. تنها اصلی که باقی میماند اصل استصحاب هست. تنها اصل، اصل استصحابه. و در اینجا اصل استصحاب کارایی نداره. به عنوان مدخل عرض می کنم که استصحاب در متیقنی جاری می شود که قابل نقض باشه. مثل چی؟ مثل اینکه حالت سابقه شما حالت طهارت بود، شک دارید که آیا این طهارت بالحدث نقض شده یا نقض نشده، شک دارید، این رو استصحاب میکنید. استصحاب میکنید حالت طهارت. یا حالت سابقه این ما کریت بوده، شک داریم حرارت هوا سبب شده مقداری از آب بخار بشه و این آب از کریت بیفته، اینجا استصحاب میکنیم کریت رو. خب مشکل داره؟ بله.
فقاهت بدن برنامه‌شه که دو بار پریده.
بله. پس در استصحاب ما سراغ متیقنی میریم که قابل نقض باشه. متیقنی که قابل نقض نیست و این چنین است، یا نیامده و یا اگر مانده نرفته، این جای استصحاب نداره. مثل کجا؟ مثل ملازمه بین اربعه و زوجیت، یا ملازمه بین اربعه و زوجیت هست که هست، و یا ملازمه بین زوجیت و اربعه نیست. اگر ملازمه بین زوجیت و اربعه بود رفتنی نیست، و اگر ملازمه بین زوجیت و اربعه نبود که حالت متیقنه سابقه نداره. مرحوم بفرمایید و بحث ما از این قبیل هست. یا ملازمه بین ذی المقدمه هست یا نیست. اگر ملازمه به وجود آمده ادامه داره، و اگر به وجود نیامده که پس رکن اولش که متیقن باشد نیست. عبارت جناب شیخ را بخوانم محضرتون، مطارح جلد یک صفحه 401. عبارت این است: و من هنا تعرف انه لا اصل فی المسئله فان العقل اما ان یکون حاکما بالملازمه بین الطلبین اولا و علی التقدیرین، یعنی چه حاکم به ملازمه باشد یا نباشد، لا وجه للاستناد الی الاصل، چرا؟ لارتفاع شک علی التقدیرین. اگر ملازمه هست ما شک در بقا نداریم، یقین به بقا داریم، و یا ملازمه نیست پس علم به بله پس علم به متیقن نداریم. پس و علی تقدیرین، اما لا یقین و اما لا شک، پس جای استصحاب نیست. عرض می کنم که بخوانید عبارت رو: فی تأسیس الاصل فی المسأله.
فی تأسیس الاصل فی المسأله اعلم انه لا اصل فی محل البحث فی المسأله فان الملازمه بین وجوب المقدمه و وجوب ذی المقدمه و عدمها ليست
ملازمه و عدمها
ليست لها حالت سابقه بل تكون الملازمه او عدمها ازلیه.
حالت سابقه نداره. یعنی چه حالت سابقه نداره؟ یا این است که این ملازمه هست از اول بوده الانم که ادامه داره، یا نبوده. نعم
نفس وجوب المقدمه يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمه فالاصل عدم وجوبها.
وجوب. خب توضیح ذلك، ما اصل مطلب رو بیاری خداوند بیان کردیم، حالا توضیحش. مرحوم بفرمایید که لوازم علی قسمین، برخی لوازم لوازم الوجود هست، برخی لوازم لوازم ماهیت هست. از لوازم ماهیت شروع کنیم. لوازم ماهیت اموری هستند که از ماهیت جدایی ناپذیرند، مرتبط با وجود ذهنی و وجود خارجی نیستند. لوازم گاهی لوازم وجوب بند، گاهی لوازم امکانند، گاهی لوازم امتناعند. این لوازم همراه با ماهیتشون هستند در مرتبه شیئیت، منوط به وجودشون هم نیست. مثل زوجیت منفک از ماهیت اربعه نیست. چه وجود خارجی داشته باشد اربعه، چه وجود خارجی اربعه نداشته باشد. این لوازم ماهیت. پس لوازم ماهیت جدایی ناپذیرند از ماهیت. ادامه بدید. فهیه اما موجودتون فلا شک فی بقاء لازمه ها. لازم همراه با اون ماهیت جدا نیست. این ما جعل الله المش مشت مشمشه بل اوجده ها، این یعنی چی؟ یکم هم شما حرف بزنید که معلوم باشه حضوری معلوم باشه که حضوری است و آنلاینه.
این مشمشه بودن برام مشمشه ملازمشه، اگه باشه هست اگه نباشه نیست.
این رو ترجمه فرمودید، دلم بخواد تفسیر کنه. اینطوری تفسیر بفرمایید، تفسیر بفرمایید که لوازم ماهیت همراه با وجود ماهیت میاد. لوازم ماهیت جعل جدایی نداره، درسته؟ وقتی اون ماهیت موجود شد یعنی از کتم عدم در آمد، این لازمم باهاش هست. بو علی سینا زردالو رو دست گرفت، مشمشه همون زردالوه، گفت این زردالو. ما جعل الله المشمشتن، خدا زردالویت رو به زردالو نداده، بل اوجده ها، بلکه زردالو رو موجود کرده. پس لوازم ماهیت جدای از ماهیت نیست. لذاست که یا این ماهیت از عدم در آمده، این اربعه از عدم در آمده، پس زوجیت هم باهاش هست. یا این ماهیت از کتم عدم در نیامده، پس اربعه نیست چون زوجیت نیست. پس زوجیت نیست چون اربعه نیست. تمام. پس لوازم برخیش لوازم ماهیت و برخی از لوازم لوازم وجوده. لوازم وجود بر دو قسمه، یکی لوازم وجود ذهنی مثل کلیتی که عارض ماهیت انسان می شود. انسان در خارج کلیت مال ماهیت موجوده فی ذهنه. انسانی که در ذهن آمده کلیست. کلیست یعنی چی؟ یعنی منطبق بر همه انسان ها می شود. و گاه لازم وجود خارجی است، مثل حرارت که لازمه نار ذهنی است یا نار خارجی؟ نار ذهنی نمی سوزانه، تصور کنید نار را ذهنتون. پس نار خارجی است که لازمش هست. برودت لازمه ماء خارجی است. نتیجه آن که لوازم وجود مسبوق به عدم هست. چرا؟ چون قبل وجود الماهیه فی ذهن، قبل وجود الماهیه فی الخارج نبوده. به خلاف لوازم ماهیت که لوازم ماهیت مسبوق به عدم نیست یا هست؟ لوازم ماهیت مسبوق به عدم نیست. چرا؟ چون همراه با شیئیت ماهیت. اگر این ماهیت به عنوان شیء تحقق پیدا کرد، این لازمه‌ام باش هست. اگر تحقق پیدا نکرد، این لازمه‌ام باش نیست. لوازم ماهیت از مانند لوازم وجود مسبوق به عدم نیست. این یک. دو، لزوم در لوازم ماهیت به معنای تبعیته، جعل نفس ماهیت کافیست در این که این لازم ازش انتزاع بشه. ما جعل الله المشمشتا مشمشتا بل اوجدها. وجود و جعلی غیر از وجود ماهیت نیست، لازمه جعل نداره. پس ما یه جعل در لازمه ماهیت داریم. این جعل را به ماهیت به ذات نسبت میدیم. جعل الله المشمشه. به لوازم بالعرض نسبت میدیم. بل اوجده ها، اینجا یه جعل داریم. این یه جعل ینسب الی الماهیه به ذات و ینسب الی اللازم بالعرض. پس لازم به معنای تبعیت. اما لازم در لوازم وجود به معنای تبعیت نیست، به معنای اقتضاء و منشئیته. چه لازمه وجود ذهنی؟ انسان منشأ کلیته. چه لازم وجود خارجی. نار منشأ حرارت،
درسته؟
ما منشأ برودت. مسئله محل بحث ما از مقوله لازم ماهیت، استلزام وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه. دیگه زمان گذشت، انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.